گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده بخشایشگر. خانم ها و آقایان محترم، مردم خوب و نجیب ایران، سلام میکنم بهتون. محمد حسین هاشمی هم و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هست. قرار هست که درباره موضوع مهمی صحبت بکنیم که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان میتونه که بسیار تأثیرگذار باشه در حوزه قضایی، بحث پیشگیری از تغییرات غیرقانونی کاربری اراضی. نکته‌ای که چند وقتی هست در مجموعه قوه قضاییه به اون بسیار رسیدگی شده، با توجه به نگاهی که رئیس قوه قضاییه جناب آقای آیت الله رئیسی هم به این موضوع داشتند، خیلی مورد توجه اصحاب رسانه هم قرار گرفته، خیلی مورد توجه اهالی فن هم قرار گرفته و باعث شده که حالا یه مقداری امیدوار باشیم با آنچه که قراره در روزهای آینده در این حوزه اتفاق بیفته. جناب آقای فرهاد عباسیار، رئیس گروه پیشگیری های حقوقی و قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، و جناب آقای دکتر سید علی موسوی، معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در خدمت هر دو بزرگوار در استودیوی رادیو گفتگو هستیم. خدمت هر دو بزرگوار ارجمند سلام عرض میکنم. جناب آقای عباسیار، ارادتمند شما هستم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون و خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر موسوی، خدمت حضرت عالی هم عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیز شما در این شبکه. سلامت در خدمت شما هستم.
من برای اولین سوال در حقیقت میخوام که یه مقداری تبیین بکنیم موضوع تغییر کاربری غیرقانونی رو و اینکه در حقیقت اساساً چی هست. نکته‌ای که ما اینجا داریم در حوزه تغییر کاربری غیرقانونی اساساً به چه اتفاقی گفته میشه؟ من خواهشم اینه که چون موضوع تخصصیه و ممکنه که من یه مقداری اطلاعاتم ناکافی باشه، جسارتاً اگر که موضوعی هستش که خودتون باید بهش بپردازید، منتظر بنده نباشید. حضرات خودشون هر کدوم که صلاح میدونن درباره موضوع میتونن که اظهار نظر بکنن. اگر نکته بودش حتما من هم خدمتتون خواهم بود. آقای دکتر موسوی، خدمت هست.
خواهش میکنم. ابتدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیز خودم در سراسر کشور، و جا داره که یاد و خاطره معمار دستگاه قضایی حضرت آیت الله شهید بهشتی رو گرامی بداریم.
سلامت باشی.
و همچنین هفته قوه قضایی رو محضر کلی همکاران خودم، همکاران اداری قضایی در سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه خداوند یکتا برای همه عزیزان و سروران خانم آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
سلامت باشی.
در ابتدا جا داره من از حضور پرشکوه هموطنان عزیز و غیر خودم در برپایی و حماسه تاریخی 28 خرداد که برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رو رقم زدن به نوبه خودم تقدیر و تشکر کنم و برای خلق این حماسه بزرگ تبریک و تهنیت عرض کنم. خب سوال رو مطرح فرمودید، ولی من خواستم قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشیم، من ماهیت معاونت خودمون رو که به نمایندگی از معاونت محضر شما بزرگواران هستیم رو بخشیش رو ترسیم بکنم، بعد انشالله در حوزه تخصصی موضوع برنامه‌مون وارد گفتگو خواهیم شد. خب از اونجایی که اطلاع دارید، بحث پیشگیری و فرهنگ پیشگیری در کشور ما نوعی فرهنگ نوپاست.
بله.
خب در قوه قضاییه به استناد بند 5 اصل ماده اصل 156 قانون اساسی، بحث پیشگیری و نظارت بر اون به قوه قضاییه محول شد.
بله.
لذا در راستای این موعد یه مقدار ارتقای آگاهی داشته باشیم و دانش و افزایش حقوقی هموطنانمون رو توی این حوزه یه مقدار اطلاع رسانی بکنیم تا انشالله برسیم به بعض یا به معقوله حالا سلبی. ما بیشتر نگاهمون از نگاه پیشگیرانه است. امروز خدمت شما بزرگواران هستیم تو حوزه موضوعی که فرمایش کردید.
بله.
خب معاونت ما تقریبا حدود 10 سال از عمرش از تأسیسش گذشته در زمان ریاست محترم قوه وقت. خب این معاونت تأسیس شد. خب ابتدا به ساکن قانون متخنی برای این معاونت نداشت، صرفا به استناد عرض کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی. خب این معاونت تأسیس شد، برای اجرا و عوامل و اقدامات قانونی خودش نیاز به یه سری از قوانین داشت.
بله.
خب متعاقبا بعضی از دستورالعمل‌های و قوانین عادی برای دستگاه ها هم تو این سیر تاریخی در چارچوب پیشگیری از وقوع جرم برای نهادها و سازمان‌های مختلف در نظر گرفته شد که برای همه دستگاه ها لازم الاجرا و جزو قوانین بود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تصویب شد و برای دستگاه لازم الاجرا شد. این برای دستگاه ها بود، ولی برای خود قوه خب عرض کردم چون ما قوانین خاصی نداشتیم نیاز به این بود که قوانین تصویب بشه. بعد از فرآیندهای تاریخی و سیری که تو پیشبینی و حالا مسائلی که داشت بخواد بره تصویب بشه این قوانین، نهایتا با پیگیری هایی که انجام شد لایه رفت به مجلس، نهایتا پیشنهاداتش انجام شد و به تصویب اونجا رسید و نهایتا اومد تو شورای نگهبان و از اونجا هم به تشخیص مصلحت نهایتا تصویب شد در تاریخ 21/6/1394 قانون پیشگیری از وقوع جرم در 6 ماده و 5 تبصره تصویب و به دستگاه ها و از جمله قوه قضاییه ابلاغ شد.
بله.
خب بر اساس ماده 1 قانون یاد شده، من ابتدا به ساکن لازم میبینم که پیشگیری رو تعریف بکنم که اصلا پیشگیری چی هست، ما در پیشگیری چه چیزی رو دنبال میکنیم و از پیشگیری چه اهدافی رو داریم. قاعدتا فرهنگ عموم مردم و یا دستگاه ما بیشتر از حوزه پیشگیری تو حوزه سلامت نگاه داشتن که آقا میگفتن پیشگیری بهتر از درمان است، ولی اینکه تو حوزه‌های مختلف اجتماعی اجرایی ما میتونیم فرهنگ پیشگیری رو جاری و ساری بکنیم شاید معقوله‌ای مفقوده بوده باشه. لذا خب ابتدا به ساکن من اگر اجازه بفرمایید خود پیشگیری رو تعریفی ازش داشته باشیم که در قانون اومده، که در ماده 1 پیشگیری رو چنین تعریف می‌کنه. میگه پیشگیری از وقوع جرم عبارت از پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش جرم مد نظر. حالا چه حالا ما امروز بحث تغییر کاربری ها رو داریم یا تو همه عوامل اجتماعی و جرائمی که تو اجتماع ما اتفاق میفته این موضوع جاری و ساریه. خب ما با چند تا کلمه شاخص تو تعریف پیشگیری مواجه هستیم. ابتدا به ساکنش پیشبینی هست، بعد شناساییه. اینا مراحل اولیه شناخت آسیب‌ها یا جرائم هست.
بله.
که ما اگر قرار باشه این جرائم اتفاق نیفته باید شناسایی بکنیم، پیشبینی بکنیم، شناسایی بکنیم و بر اساس این اطلاعات و داده‌ها ما بیایم راهکارهای حالا پیشگیرانه و نهایتاً اقدامات سلبی که باید انجام بشود. خب البته استحضار دارید خود اقدام سلبی هم نوعی اقدام پیشگیرانه است. اینا رو دارم عرض میکنم مقدمتا برسیم به اصل موضوع، چرا ما باید تو حوزه تغییر کاربری ها ورود پیدا بکنیم، حالا چه از باب پیشگیری چه از باب اقدام سلبی. من برای اینکه یه مقدار موضوع روشن‌تر بشه اگر اجازه بفرمایید، ببینید ما برای منازل خودمون برای پیشگیری از سرقت چه اقداماتی رو برای ساختمونمون انجام میدیم. میایم شناسایی میکنیم منافذ رو، نهایتا میگیم آقا پنجره ها رو حفاظ بزنیم، نمیدونم استفاده از دوربین، درب ضد سرقت دوربین و مسائل دیگه که برای مردم عادی است. بله. ولی تو اقدامات قضایی خودمون یا اقدامات اجتماعی خودمون این معقوله پیشگیری رو من با این مثال خواستم جلو ببرم. خب یکی از مباحثی که ما تو حوزه تغییر کاربری ها داریم، خب اراضی بزرگ ما، اراضی حالا کشاورزی یا باغات بزرگ ما متاسفانه در چند دهه اخیر بنا به حالا منافع اقتصادی ناخواسته داره تبدیل میشه به قطعات کوچکتر و غیر مجاز.
خب بسیار هم زیاد.
خب این نیاز به یه برنامه ریزی داره. خب اگر قرار باشه این اتفاقات نیفته، باید از چند منظر به موضوع نگاه کرد. اولا اینکه معقوله زمین و اراضی معقوله تکبودی برای یک دستگاه نیست. اولا به نظرم موضوع اراضی موضوع فراقوه‌ای است، باید دستگاه‌های مختلف اراده‌ای برای این موضوع داشته باشن، با هم افزایی، با همدلی و ادبیات مشترک ما به این معقوله بپردازیم تا انشالله بتونیم اون هدف غایی رو جاری و ساری بکنیم.
درسته.
خب متولی اصلی ما توی موضوع دستور کار امروز ما خب جهاد کشاورزی و دستگاهی که متولی امر باغات و حالا امور کشاورزی هستن. در کنار این بزرگواران دستگاه قضایی هم وجود داره که بتونه کمک بکنه موارد رو خدمت عزیزم. خب مطلع هستید ما تقریبا تو بحث تغییر کاربری ها
بله
برنامه جامع و مدونی رو حدود فکر میکنم 4 سالی هستش که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیگیر هستیم. به صورت مدون این برنامه رو با کارشناسی زیادی که انجام شد خب مدون شد، تدوین شد، از دستگاه‌های مختلف نظرسنجی شد و به معاونت‌های مختلف ما که در 31 استان در سراسر کشور در دادگستری ها مستقر هستن ابلاغ شد برای اجرا و پیگیری.
درسته.
خب نتایج بسیار خوبی هم داشت که حالا انشالله در ادامه برنامه برادر عزیزم جناب آقای عباسی به بخشی از آمارهایی که ماحصل این پیگیری بوده انشالله اشاره خواهند کرد. خب من مقدمتا بخشی از موضوعات پیشگیری رو عرض کردم، ولی ما در 3 معقوله کلی ما اقدامات پیشگیرانه داریم. یکیش پیشگیری های اولیه است یا پیشگیری های اجتماعی. البته طرح موضوع هدف دارم، شاید یه مقدار حوصله باید به خرج بدید تا برسیم به اصل موضوع. این رو از این باب دارم عرض میکنم. ما تو بحث پیشگیری در 3 حوزه کلان موضوع پیشگیری رو پیگیری میکنیم. پیشگیری های اولی یا پیشگیری های اجتماعی یا همون پیشگیری های کنشی یا غیر کیفری یا پیشینی است که پیش از ارتکاب جرم اقداماتش صورت میگیره. قبل از اینکه ما اصلا وارد معقوله جرم بشیم باید یه سری اتفاقات یه بسترهایی رو ایجاد بکنیم که اصلا جرم اتفاق نیفته. خب این اقدامات نیاز به برنامه ریزی، کانال گذاری و به هر حال شناخت اون موزل هست، حالا یا آسیب اجتماعی یا جرم هست. خب این مستلزم همکاری و همافزاییه در همه دستگاه، چون صرفا قوه قضایی به تنهایی شاید تو بعضی از معقوله ها نتونه به تنهایی کار بکنه، چون وظیفه دستگاه هست که خودشون مأموریت اصلی خودشون انجام بدن نهایتاً. و متاسفانه وقتی جرم تشکیل شد تازه قوه قضاییه به موضوع ورود میکنه. لذا پیشگیری های اولیه یا اجتماعی از همین منظر هست که اگر خود دستگاه به تکالیف اولیه خودشون عمل بکنن قاعدتا اصلا جرمی تشکیل نخواهد شد که بخواد قوه قضاییه به موضوع ورود بکنه. خب ما پیشگیری های ثانویه و ثالثیه هم داریم. پیشگیری های قضایی که پیشگیری های واکنشی یا کیفری یا پسینی است که بعد از ارتکاب جرم صورت میگیره این اقدامات، که چه بکنیم که از تکرار مجدد جرم جلوگیری بکنیم. این هم یه نوع هستش، یه نوع از پیشگیری هست. پیشگیری های دیگه هم داریم که تو حوزه وضعی صورت میگیره، از جمله چی؟ از جمله همین تغییر کاربری ها که اومدیم ما تو این حوزه، خب جرم اتفاق افتاده، تخلف اتفاق افتاده، حالا باید چه بکنیم؟ خب قاعدتا هزینه ارتکاب جرم انقدر منافعش برای اون مرتکب سودمند هست که این اتفاق میفته، ما باید چه بکنیم که این جرم اصلا آیا اون بحث منافعش برای مرتکب جرم هزینهش انقدر بالا بره که مرتکب نشود، یا نه بستر رو ببندیم؟ کدوم راه رو ابتدا بسازیم که باید هدف قرار بدیم؟ ما تو پیشگیری نگاهمون این هستش که قبل از ارتکاب جرم بیایم بسترها رو ببندیم، بسترها رو شناسایی بکنیم و نذاریم مثلا پرونده‌ای تشکیل بشه که بخواد برای چه دستگاه قضایی چه دستگاه اجرایی بخواد هزینه بر باشه یا به هر حال گرفتاری ایجاد بکنه. خب مطلع هستید متاسفانه در کشور ما امر کشاورزی به صورت سنتی از پدر به پسر در تاریخ که سیری بکنیم وجود داشت. خب کم کم اراضی ارزشمند شد به علت شاید نبوده شوق بعضی از فرزندان پدر میان قطعات رو به قطعات کوچکتر حالا شاید تو هم امر کشاورزی یا باغات فعال میشن، ولی چون نسل به نسل این موضوع تغییر میکنه و در دهه اخیرم به علت ارزشمند شدن زمین و اراضی سرعت تغییر کاربری ها یه مقدار بیشتر شد، هم با نگاه اقتصادی هم با نگاه اجتماعی، حالا بسته به نوع کاربری و بسته به نوع استفاده‌ای که مردم از اون تغییر کاربری دنبالش هستن این اتفاقات میفته. لذا باید یه مقدار عقبه فرهنگی موضوع رو دید. عرض کردم بحث خانواده رو باید دید. خب خانواده‌ای که به صورت سنتی کشاورز بوده الان به هر حال ممر درآمدش از محل کشاورزی است، آیا ادامه در فرایند کشاورزی تو اوضاع احوال اقتصادی برای اون آدم مقبول به صرفه هست؟ هزینه های کشاورزی که داره برای موضوع انجام میده یکی از مواردیه که شاید آدم ها و مالکین اصلی اراضی رو به این سمت سوق بده که اراضیشو خورد بکنه، حالا در قطعات کوچکتر حتی غیر قانونی به طرفین واگذار بکنه، فاقد از این که برای چه نوع کاربری میخواد ازش استفاده بکنه. اون شاید با منظور و ذهنیت خودش اینه که دنبال این زمین رو به عنوان کشاورزی به افراد به هر حال واگذار بکنه، ولی من خریدار با هدف و برنامه که از قبل دارم میام زمین رو میخرم در قطعات مثلا چند ده هزار متری، بعد اون رو باز خوردش میکنم به قطعات هزار متری و نهایتا تغییر کاربری خود به خود اتفاق میفته و به مرور زمان دستگاه‌های خدمات هم متاسفانه میان خدمات ارائه میدن و این باعث موضوع میشه که برای طرف توقع ایجاد میشه که آقا اگر من غیر قانونی بودم چرا به من خدمات دادن. این که عرض کردم موضوع اراضی
خدمات یعنی همون برق و گاز.
بله 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 بله. خب وقتی ما از دستگاه‌های رسمی دستگاه به اون آدم خدمات میدیم یه توقعی برای طرف ایجاد میشود که آقا خب اگر من به هر حال دست چندم هست دست اولم نیست که طرف ملک رو از من میخره به شما نوعی و از شما به دیگری همجوری هی به هر حال انتقال پیدا میکنه و نهایتاً به اون آدمی میرسه که الان ما میخوایم باهاش بریم مثلا به سبب اینکه اقدامش اقدام غیر قانونی برخورد بکنیم. خب اینجا به هر حال یه سری هزینه ها شده، ملکی ساخته شده، حالا چه به صورت مسکونی باشه چه با ویلا باشه، تبعات اجتماعی اعاده به وضع این حالا فارغ از سیر اداری که به چه شکل است رو شما در نظر بگیرید، برداشتایی که از این اعاده به وضع میخواد بشود از حکم قضایی رو شما در نظر بگیرید، خب اینا هزینه است، اینا هزینه های اجتماعی است. لذا اینجاست که نگاه پیشگیرانه به نظر من جایگاه و پایگاه قوی تری پیدا میکنه که اگر از ابتدا ما این نگاه رو داشته باشیم این اتفاق شکل نخواهد گرفت. در حوزه تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری غیرقانونی انشالله بعد از این جناب آقای عباسی توضیحات کامل رو خواهن ارائه کرد. من در ابتدا خواستم مقدماتی رو توی این حوزه ارائه بدم، در ادامه برنامه هم در حوزه پیشگیری و سند تحول و مواردی که تو سند تحول از باب پیشگیری مطرح شده من در امتداد برنامه عرض خواهم کرد و حتی میتونیم یه مقدار جلوترم بریم. ما حوزه پیشگیری رو من چون تأکیدم بر اینه از باب ارتقای آگاهی ها هم برای خودم هم برای مردم عزیزمون میخوام این رو عرض بکنم، پیشگیری شاید در کشور ما نوپا باشه ولی پایه در اعتقاد و شریعت ما هم داره. ما شاید از کنارش خیلی راحت گذشته باشیم ولی در آیات صریح قرآن هم به موضوع پیشگیری اشاره شده، از جمله آیه 152 سوره انعام، اونجا خداوند متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، میگه هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید. حالا این مال یتیم میتونه زمین باشه، میتونه هر موضوع دیگه باشه. ببینید اینا رفرنس هایی است که خداوند متعال به عنوان اولین پایه‌گذار مبحث پیشگیری در قرآن و در آیات دیگه هم هستش که حالا من استخراج کردم، اگر حالا حوصله حضرت عالی و شنوندگان باشه به اونها اشاره خواهم کرد. در موضوعات مختلف اجتماعی به این معقوله پرداخته شده. لذا ما اگر معقوله پیشگیری رو در حوزه نه کاربری یا تغییر کاربری، در حوزه های اجتماعی از طریق رسانه ها بتونیم پررنگ بکنیم، قاعدتا نباید اتفاق بیفته. ما که هیچ وقت نمیتونیم جرم و جرائم رو صفر بکنیم، ولی هزینه ارتکابش رو ببریم بالا و درصد اتفاقش رو باید کم بکنیم. تو حوزه تغییر کاربری که فرمایش کردید، خب پدیده تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و تغییر کاربری ها عرض کردم با اهداف مختلف صورت میره. یکی از اهدافش عرض کردم از جهت منافع اقتصادیه که به هر حال بخوایم یا نخوایم تو این حوزه برای اون شخص براش سوداوره. خب فارغ از این که آیا این سوداوری مقطعی چه آسیبی رو به کشور، چه آسیبی رو به جامعه و خود مردم خواهد زد، برای اون فرد اصلا مد نظرش نیست. لذا باید این بسترها شناسایی بشه و نذاریم قاعدتا این اتفاق بیفته که بخواد به اینجا برسه. خب ما باید چه بکنیم؟ یکی از دلایل اینه که ما حوزه کشاورزی و نگاه اون خانواده‌هایی که از باب اقتصادی توی این حوزه دارن فعالیت می‌کنن باید چه بشود؟ باید تأمین بشود. از چند منظر، حالا چه از حوزه عرضه، حالا اون محصولی که این کشاورز داره می‌فروشه، تضمین خریدش، همه این موارد رو دارن عرض می‌کنن به خاطر اینکه یک فرایند و یک زنجیره است. اگر این زنجیره اتفاق بیفته، دست به دست هم بده اقدام بشه، از تغییر کاربری ما میتونیم تا حدودی جلوگیری بکنیم.
بله،
من تا این بخش در خدمتتون هستم. حالا ادامه برنامه رو همکار از جناب عباسی ان شاء الله اشاره بکنم، بعد در خدمت شما هست.
در خدمتیم جناب.
عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. من ابتدا به ساکن در مورد خود بحث تخصصی تغییر کاربری یه تعریف حالا جامعی داشته باشم. ما هر نوع تغییر کاربری در اراضی کشاورزیمون که بدون مجوز از سازمانهای مربوطه باشه رو تغییر کاربری غیرقانونی غیر مجاز میدونیم، یک کار غیر مجاز میدونیم که قانونگذار برای این کار مجازات تعیین کرده. و در موازات همین موضوع هم اگر حالا شخصی، نهادی که اقدام به تغییر کاربری میخواد بکنه، خب بالاخره بازم قانونگذار برای اینا یک راههایی گذاشته که بتونه از فرآیندهای قانونی استفاده بکنه و بتونه اون موضوع خودش رو ادامه بده. موضوعی که الان در کشور ما بسیار پدیدار شده و به نظر من خیلی در مرحله اورژانسی و فوق‌العاده‌ای قرار گرفته، این تبدیل اراضی کشاورزی به باغ ویلاها و باغچه‌های کوچک هستش که به نظر من 70-80 درصد این موضوع هم غیرقانونی و غیر مجاز داره صورت میگیره. متولی این اصلی این موضوع دستگاه اجرایی هستن که تخصصا تو بحث تغییر کاربری وزارت جهاد کشاورزی و اخص اون سازمان امور اراضی کشور مشخصا وظیفه قانونی درباره این موضوع رو داره. خب ما تو معاونت پیشگیری از حقوق جرم قوه قضاییه چندین سال هستش که بر اساس اون آمار ورودی پرونده هامون و گزارشات متعددی که ما میرسه ورود جدی به این حوزه کردیم. من اینجا عرض کنم خدمتتون که قوه قضاییه آخرین نهادی هستش که باید در این موضوع ورود بکنه. دستگاه‌های اجرایی، وزارت جهاد کشاورزی و بالاخره ما بخوایم حساب بکنیم 22 دستگاه دخیل هستن در این موضوع امر تغییر کاربری، حالا ورود مستقیم یا ورود غیر مستقیم. قوه قضاییه به تنهایی آخرین دستگاهی هست که به نظر من، حالا من عرض میکنم خدمتون که بحث ورود دادستان هامون، ولی الان تقریبا ما اومدیم به نوک پیکان تبدیل شدیم، یعنی در جبهه مبارزه با این موضوع ورود کردیم و شما هم میبینید که مخصوصا در دوره جدید ریاست محترم دستگاه قضایی حضرت آیت الله رئیسی به شدت با این موضوع برخورد میکنن، مخصوصا تو موضوعات پیشیانشون و بارها و بارها در رسانه هم تاکید کردن که در این موضوع چه اتفاقاتی افتاده. عرضم به حضورتون که من در مورد مجازات یک کلیشه میذارم به بحث مجازات، کسی که اقدام به تغییر کاربری غیر قانونی بکنه چه مجازاتی قانون برای این
افراد پیش بینی شده. طبق ما یک قانون مدونی تو این موضوع داریم، قانون حفظ کاربری اراضی مصوب سال 1385 که توی ماده 3 این قانون اشاره کرده که کسانی که بدون مجوز ماده 1 که این قانون که اون کمیسیون تفسیری که هستش اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها بکنن، علاوه بر قل و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید مجازات خواهند شد، که در صورت تکرار این موضوع به حد اکثر جزای نقدی و حتی قانونگذار حبس هم پیشبینی کرده برای این موضوع، از 1 ماه تا 6 ماه حبس برای کسانی که اقدام به این جرم میکنن. چون در قانون کشور ما این بحث تغییر کاربری جرم انگاری شده، یعنی جرم تلقی شده و خیلی از عموم مردم و شهروندان عزیز ما از این موضوع بی اطلاع هستن. بله. آقا ما اگه بریم مثلا یک زمین کشاورزی رو تبدیل کنیم به یک باغ ویلا، شاید موضوع خاصی برای ما پیش نیاد و خیلی به نظر من اطلاعات بسیار کمی مردم ما دارن که موضوعات ما دارن تو دستگاه قضایی با این پرونده هایی که مواجه هستیم متوجه شدیم که خیلی از این مردم ناخودآگاه و بدون آگاهی وارد این موضوع شدن، یعنی خیلیشون از روی امن نبوده. بالاخره یه سری مسائل حالا دلالان هستن و یه سری افراد سودجو و زمین‌خوار هستن که اونا خب حسابشون جداست. ما صحبتمون با مردمی هستش که به این سمت رو میرن. متأسفانه در چند سال اخیر یک فرهنگی بین مردم ما ایجاد شده به اسم بحث ویلا داشتن و بحث فرهنگ ویلا سازی، داشتن باغچه‌های کوچک در خارج از اطراف شهرهای بزرگ و حالا روستاها، که این باعث شده که این یکی از عوامل جدی بحث افزایش تغییر کاربری غیر مجاز هستش، که مردم حالا به یه نحوی از آنها به خاطر این بحث فرهنگ‌های شهرنشینی و دوری از این شهر رویکردشون شده این که حالا یک ویلای کوچیکی، یک باغچه کوچیکی اطراف شهرهای بزرگ داشته باشن. متاسفانه ناخواسته وارد این موضوعات شدن و هزینه‌های بسیار زیادی دادن. شما تو رسانه‌ها می‌بینید این قلع و قمع‌هایی که صورت می‌گیره واقعاً برای خود ما ناراحت کننده هستش، که بالاخره یک هزینه یک سری افراد انجام میدن، میان یک میلیارد ها تومان خرج میکنن، میلیون ها تومان خرج میکنن و در نهایت مواجه میشن با بحث قلع و قمع اون بنا و اون ساخت و ساز غیر مجازی که دارن. همونطور که مستحضرید، قانون حفظ کاربری اراضی یک ماده 10 داره که به نظر من یکی از پیشرونده ترین و یکی از جدی ترین قوانین موضوعی کشور هستش که بدون دستور و بدون درخواست مقام قضایی به وزارت جهاد کشاورزی که رسما به بحث ماموران جهاد کشاورزی هست، این اختیار رو داده که از 0 تا 100 کار تو این بحث ساخت و سازها رو ورود بکنه، که حتی اگر میتونه پیش بینی بکنه، حتی میتونه بره برای بحث قلع و قمع بنا، بحث اعاده وضع سابق، بحث جمع آوری و یک ظرفیت بسیار خوب قانونی برای جهاد کشاورزی ایجاد کرده. پیرو این موضوعات ما در قوه قضاییه پیگیر این ماده قانونی و اجرای مقررات، اجرای بهینه مقررات این ماده قانونی کردیم. چندین جلسه و همایش و سمینار در این موضوع گذاشتیم. الحمدلله رب العالمین الان شما اگه یک بازدید میدانی در سطح کشور داشته باشید از اون وضعیتی که سالهای گذشته بود، یعنی شما اگر مثلا به صورت هفتگی به یک منطقه سفر می‌کردید در همین اطراف شهر تهران، هفته بعدش که می‌رفتید به اون منطقه با یک تغییر جدی مواجه می‌شید، با یک دیوارکشی‌ها، با یک کوخاری‌ها، با یک تبدیل باغ‌ها به ویلاها. ولی خوشبختانه عرض کردم خدمتتون در ریاست زمان ریاست جدید دستگاه قضایی به شدت این موضوع پیگیری شده. من فقط می‌خواستم چند تا نکته رو برای مردم عزیزمون، چون بالاخره رادیو گفتگو هستش، ما باید یک مقدارم بحث این اطلاع رسانی رو داشته باشیم. من از مردم عزیزمون خواهش می‌کنم، بالاخره خیلی هستن دوست دارم به سمت این موضوعات کشاورزی و حالا بحث ویلا سازی ها، باغچه سازی ها که به این سمت سو برن، خواهشم این هستش که قبل از هر اقدامی بحث اخص استعلام از دستگاه های مربوطه مد نظرشون باشه و مثلا به روستایی سفر میکنن، به شهر کوچیکی سفر میکنن، یک زمینی رو میبینن، یکی از لازمه، یکی از واجب ترین کارهایی که باید مردم از اون انجام بدن، از طریق همون متولیان همون روستا، شهر، حاشیه شهر و اون بخش باید استعلامات لازم رو از یک سری از دستگاه‌های چهارگانه ما عکس بکنن که آیا این نوع زمین، نوع کاربری زمین، بحث مختصات زمین ملی هست، کشاورزی هست، اطرافش کجاست، حاشیه شهر هست، این موارد استعلام بشه که خدای نکرده در آینده که وقتی وارد این موضوع میشن و حالا به سمت ساخت و سازی میرن مشکل جدی براشون پیش نیاد. ما در بحث ماده 3 همین قانون حفظ کاربری هم به دستگاه قضایی اجازه داده که پرونده هایی که